شنونده های عزیز، سلام و روز بخیر. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو زودی روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. رؤسای جمهوری افغانستان و ترکمنستان خط آهن میان دو کشور را امروز افتتاح کردند. در صدر مطالب خبری ما در این مورد برایتان بیشتر میگیم. من ستار فروخ در این برنامه به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. نگاهی به مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل هم میاندازیم و برنامه های هفتواره ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. پیش از همه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با همکارم سحر لیوال.
راه خط آهن میان ترکمنستان و آقینه دقایق پیش افتتاح شد. قرار است وزیر خارجه افغانستان هفته آینده در نشست وزرای خارجه ناتو در بروکسل شرکت کند و وزیر دفاع پاکستان میگوید با تعیین لوید ریسیز جدید این کشور کدام تغییر آنی در پالیسی نظامی پاکستان به میان نخواهد آمد. تفصیل خبرها. راه خط آهن میان ترکمنستان و آقینه افتتاح شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی و قربان قلی بردی محمدوف همتای ترکمنستانیش در مراسم افتتاح این خط آهن در شهر ترکمن‌آباد ترکمنستان حضور داشتند. رئیس جمهور غنی دقایق پیش در این مراسم آن را یک روز تاریخی برای دو کشور عنوان کرد. آقای غنی گفت حکومت این کشور تلاش می‌کند تا هر ولایت سرحدی افغانستان را به یک پایگاه ارتباطی مبدل بسازد. راه خط آهن ترکمنستان تا بندر آقینه افغانستان در امر توسعه تجارت و ترانزیت مهم خوانده شده است. خط آهن ترکمنستان و افغانستان در داخل خاک افغانستان 3.5 کیلومتر است که از سوی ترکمنستان ساخته شده است. قرار است این خط به مصرف بانک انکشاف آسیایی تا شهر اندخوی فاریاب رسانیده شود. قرار است وزیر خارجه افغانستان هفته آینده در نشست وزرای خارجه ناتو در بروکسل شرکت کند. این وزارت با نشر خبرنامه گفته است که صلاح الدین ربانی در دیدار شام دیروزش با اسماعیل ارماز نماینده غیر نظامی ناتو برای افغانستان برگزاری نشست را برای این کشور مهم خوانده است. در خبرنامه آمده که آقای ربانی در نشست وزرای خارجه ناتو از دستاوردهای افغانستان در عرصه‌های مختلف صحبت خواهد کرد. گفتنی است که قرار است نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو ناتو چهارشنبه هفته آینده به تاریخ 7 دسامبر در بروکسل برگزار می شود. مقام های محلی ولایت ننگرهار می گویند که حملات هوایی بر ضد داعش در این ولایت مؤثر تمام شده است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این حمله های هوایی بیشتر از سوی طیاره های بدون پیلوت اجرا می شوند.
حملات هوایی و حملات اخیر که اجرا می شوند بسیار موثرند. در مورد مکان هایی که افراد داعش تجمع می کنند با وسیله ارگان های کشفی ما اطلاع دریافت می شود و بر همان محلات حملات هوایی صورت می گیرند و آنها به اساس اطلاعات موثق از بین برده می شوند. آقای خوگیانی افزود که طی چند ماه اخیر در جریان درگیری‌ها و در نتیجه حملات هوایی نیروهای افغان و بین المللی ده‌ها جنگجوی وابسته به داعش به شمول قماندانان مهم این گروه در ننگرهار کشته شدند. و در یک خبر امنیتی دیگر همچنان میشنوید که در جریان عملیات نظامی اردوی ملی افغانستان در جنوب این کشور به شمول یک قماندان طالبان 8 مخالف مسلح کشته شدند. در خبرنامه قول اردوی 205 عتل آمده است که ملا بسم الله یک قماندان طالبان و 7 تن دیگر در ولایت‌های زابل، قندهار و اروزگان کشته شدند و 14 تن دیگر زخم برداشتند. ادامه خبرها. وزیر دفاع پاکستان میگوید با تعیین لوید ریسیز جدید این کشور کدام تغییرانی در پالیسی نظامی پاکستان به میان نخواهد آمد. خواجه آصف این مسئله را دیروز در صحبت با تلویزیون جیونیز پاکستان گفته است. صدر اعظم نواز شریف روز شنبه گذشته دگر جنرال قمر جاوید بجوا را به جای جنرال راحیل شریف تعیین کرد. لوید ریسیز اردو قدرتمندترین مقام در پاکستان به حساب می آید. انتظار می رود که تعیین دگر جنرال جنرال بجوا در این سمت تنش در روابط میان حکومت و اردو را که در زمان کار جنرال راحیل شریف به میان آمده بود رفع بسازد. گزارش‌ها سوریه می‌رسانند که قوای حکومتی به پیشرفت‌های سریع به سوی مناطق تحت تصرف شورشیان در شرق شهر حلب دست یافتند. هزاران نفر مجبور به ترک این مناطق شدند. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفت نیروهای وفادار به بشار اسد رئیس جمهور سوریه به روز یکشنبه کنترل مناطق جبال بدرو و بیدین را در دست گرفتند. هر دو منطقه در جوار ولسوالی مساکن هنانو موقعیت دارند. این ولسوالی به روز شنبه از تصرف شورشیان بیرون شد. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه همچنان گفت که نزدیک به 10,000 غیر نظامی از مناطق ناامن شرق حلب به مناطق تحت کنترل دولت و یا نیروهای کرد فرار کردند. جنگ میان نیروهای دولتی سوریه و شورشیان در ولسوالی های شکور و الهیدریه ادامه داشت. گزارش شده است که مقام‌های ترکی در تازه‌ترین مورد توقیف خبرنگاران دو خبرنگاری را که بر رسانه‌های خارجی کار می‌کردند در جنوب شرق این کشور بازداشت کردند. بازداشت این خبرنگاران به عنوان بخش از اقدام سرکوبگرانه حکومت ترکیه به دنبال کودتای نافرجام ماه جولای این کشور صورت گرفته است. صدای آمریکا گزارش می‌دهد که خبرنگار آزاد این رسانه به نام خایجان فرقین به روز شنبه در دیار بکر بازداشت شده است. کدام دلیل برای گرفتاری وی ارائه نشده است. در این حال بخش ترکیه بی بی سی نیز گزارش داده است که خبرنگارش به نام خدیجه کمر به روز شنبه در شهرک شیروان بازداشت شده است. او در این شهرک درباره حادثه اخیر فروریختن یک معدن مس که در آن حداقل 11 کارگر کشته شدند گزارش تهیه می کرد. بی بی سی سپس گزارش داد که این خبرنگار دیروز رها شد. و فرانسوا فیون در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواهان فرانسه به عنوان نامزد این حزب برای انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور برنده شده است. فیون از مجموع آرای شمارش شده دور دوم انتخابات مقدماتی که دیروز برگزار شد 66.5% آرا را به دست آورده است. این انتخابات مقدماتی از سوی حزب راست میانه جمهوری خواهان تنظیم شده بود. آلن ژوپه رقیب وی در همین حزب در رای دهی دیروز 35.5% آرا را کسب کرد. با این نتایج فرانسوا فیون در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با مارین لوپن رهبر حزب راستگرا روبرو خواهد شد. این انتخابات بهار آینده برگزار می شود. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. در ادامه با همکارم ستار فروخ باشید.
با تشکر از سحر لیوال برای ارائه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. از همراهی شما شنونده های عزیز هم تا این دم با من و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی تشکر. 11:08 پیش از ظهر به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این برنامه خوش آمدید میگیم. خط آهن میان افغانستان و ترکمنستان امروز از سوی رؤسای جمهوری دو کشور افتتاح شد. محافظان عبدالرشید دوستم یک بزرگ قومی به نام احمد اشجی را در ولایت جوزجان پس از لتوکوب توسط آقای دوستم با خود به یک جای نامعلوم بردن. این را نیویورک تایمز گزارش داده است. نگاه به مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل هم می اندازیم. شماری از اعضای مشران و جرگه ادعا می کنند تعداد مخالفان مصالح دولت در حال حاضر زیر نام مهاجر در ولایت های مختلف کشور در حال جابجا شدن هستند.
دا مخالفین راضی چې په لبار کې مهاجرو کې په کمپو کې جای په جای کیږي دا خاص په دې خاطر باندې چې دغه سیسي لکه د ثبات شمال بیا به دوی نشي استلی.
در مورد همین مطالب و موضوعات در جریان همین برنامه از رادیو آزادی برایتان با جزئیات میگیم. برنامه های هفتوار ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم ساعت پخش میشوند.
خبرنگار جان، یک سو خود ما مامور از 100 نفر قزدار او گفت، از طرف دیگه زنم هر روز گفته میره که الک پای راست میخوره و باز به خوشویم زنگ میزنه که بیاین و شور خوردنی خیلی خطو که خوشویم میرسه. کش کدم و پایش شکستاندم.
بخشی از برنامه تنظیم و ربای مرچ بود. ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، محمد اشرف غنی و قربان قولی بردی محمدوف رؤسای جمهوری افغانستان و ترکمنستان امروز خطاهن میان دو کشور را افتتاح کردند. آقای غنی برای افتتاح این خطاهن عصر دیروز از شهر اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان به شهر ترکمن آباد این کشور رفت. محمد اشرف غنی در سخنرانیش در مراسم افتتاح این خطاهن امروز را یک روز تاریخی برای افغانستان و ترکمنستان خواند. برای جزئیات بیشتر برویم به کابل. همین حالا حدیث پردیس خبرنگار رادیو آزادی در خط تلفن با ماست. آقای پردیس، مراسم افتتاح این خطاهن را در کابل دنبال کرده. آقای پردیس سلام و روز بخیر، جزئیات تازه و بیشتر چی هست در این مورد؟
بله سلام علیکم فاروق صاحب، قسمی که شما هم گفتین امروز خط آهن میان آقینه و آتامراد ترکمنستان افتتاح شد. رئیس جمهور غنی و رئیس جمهور ترکمنستان در مراسم افتتاحیش حضور داشتند و هر دویشان صحبت کردند. در ابتدا رئیس جمهور ترکمنستان قربان علی بردی محمدوف صحبت کرد و او در سخنان خود تاکید کرد که افتتاح خط آهن میان آتامراد ترکمنستان و آقینه افغانستان یک گام مهم در وصل کردن آسیای میانه و در کل آسیا است و این برای بهبود اقتصاد هر دو کشور افغانستان و ترکمنستان و منطقه بسیار مهم است. و بعد از او رئیس جمهور افغانستان صحبت کرد. رئیس جمهور در سخنان خود گفت که افتتاح خط آهن آتامراد آقینه این به معنای ازی است که افغانستان از زندان جغرافیوی میکشه و وصل میکنه با آسیای میانه و دیگر کشورهای منطقه. و همچنان رئیس جمهور تاکید کرد که کوشش میشه که افغانستان در آینده ها پلان های مؤثر دیگر هم روی دست داره که با وصل میشه افغانستان با آسیای میانه و کشورهای دیگر. و گفت که ولایتی که در امتداد امی خط قرار داره به کوشش میشه که یک مرکز وصل باشه و اشارش به بادغیس و یک تعداد ولایت های دیگر بود. و همچنان اشاره کرد که در مراحل بعدی ایران و هند هم به میخط الوصل میشه و گفت که روز یک روز تاریخی است برای افغانستان و بعد از دو سال که کسایی که در راستا کار کردن یک فکر بود ولی امروز عملا این فکر به عمل تبدیل میشه و این بدون شک که در تامین منافع اقتصادی منطقه بسیار گام مثمر و مؤثر بوده میتونه. بله فرخسته،
تشکر. آقای پردیس، قبلا گفته شده بود که همزمان با افتتاح این خطاهن یک نمایشگاه محصولات افغانی هم رو اندازی می شود. در این مورد خودت معلومات داری؟
بله فروغ صاحب، پیش از این سخنگوی اتاقای تجارت افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که همزمان با افتتاح از این یک نمایشگاه محصولات افغانی هم در آقینه جایی که سرحد از اونجا برگزار می شود. یک چیز دیگر می خواستم برای شنونده ها وضاحت بدم که
بله،
این خط امروز از طرف رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس جمهور ترکمنستان در شهر ترکمن آباد ترکمنستان افتتاح شد، ولیکن قرار است که تا حدود یک ساعت و یا کمتر از او هر دو رئیس جمهور در سرحد حضور پیدا کنه و این خط به گونه در این سرحد افتتاح بکنه. و برعلاوه از این یک تعداد زیادی از مقامات افغانی و مقامات ترکمنستان و از ولایت دیگه هم میمانا خواسته شده برای افتتاح رسمی از این، ولیکن پیش تقریبا حدود نیم ساعت همی خط ریل حرکت کرده از طرف شهر ترکمن آباد و تا وقتی که میرسه به سرحد هر دو رئیس جمهور اوجه میرسه و بعد از افتتاح از این در سرحد و محصولات یک نمایشگاه محصولات افغانی هم در اوجه برگزار میشه و یک بخش از مراسم در اوجه اجرا میشه. بله فروخت،
با تشکر از شما. حدیث پردیس خبرنگار رادیو آزادی به طور مستقیم از کابل گزارش میداد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یازده و پانزده دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. محافظان معاون اول رئیس جمهور افغانستان یک بزرگ قومی را در ولایت جوزجان به یک محل نامعلوم با خود بردند. نیویورک تایمز گزارش می دهد که احمد اشجی پس از آن به یک مکان دیگر انتقال داده شد که جنرال دوستم او را در جریان مسابقه بزکشی لتکوب کرد. اما بشیر احمد تیانج یک فرد نزدیک به جنرال دوستم وقوع این رویداد را رد کرده است. بیشتر در این مورد پس از یک وقفه برایتان میگیم.
رادیو آزادی.
گزارش ها از ولایت جوزجان می رسانند که محافظان جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان یک بزرگ قومی به نام احمد اشجی را به دستور آقای دوستم با خود به یک جای نامعلوم بردند. روزنامه نیویورک تایمز در یک مقاله می نویسد که این فرد پس از آن در عقب یک موتر زرهی قرار داده شد و به یک محل دیگر انتقال گردید که عبدالرشید دوستم او را در جریان مسابقه بزکشی با مشت و لگد مورد لتکوب قرار داد. انجینیر باتور پسر آقای اشجی به روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی در باره این واقعه که گفته می شود به روز جمعه رخ داد چنین گفت:
در جریان مسابقه بزکشی بود که قبلگاه ما سر اسب بودن، ما هم دفعالیش هم بودیم. یکی از سربازهای جنرال صاحب دوستم آمد بود که ما هم به اول شما را خواستن می دیدن. قبلگاه ما رفتن، از اسب پا شدن، سلام علیک دادن کچون، در رقمی که صحبت کردن، بالاخره گپشون بالا شد. ما هم صاحب نمی فهم که حالتشان خوکه بود، چطور بود، چای احساساتی بودن و قبلگاه ما را بسیار حقارت کردن و اعانت کردن، بالاخره در موتر بار کردن که خودشان بردن.
رحمت الله ترکستانی قماندان امنیه جوزجان در صحبت با رادیو آزادی بدون ارائه جزئیات در این مورد گفت که انجینیر اچ‌جی به روز جمعه گذشته به یک محل نامعلوم برده شده است. گلاب خان یکی از اقارب آقای اچ‌جی به نیویورک تایمز گفته است که جنرال دوستم به میدان بزکشی آمد و در اطراف میدان قدم زد. به گفته وی دوستم سپس اشجی را نزد خود خواست و پس از چند دقیقه صحبت با وی او را با مشت زد. گلاب خان افزود که بعدن محافظان دوستم آمدند و اشجی را بسیار ظالمانه با کلاشینکوف لتکوب کردند. لطف الله عزیزی والی جوزجان از صحبت در این مورد با رادیو آزادی خودداری کرد، اما وی به نیویورک تایمز گفته است که تلاش کرده تا وضعیت را آرام سازد. عزیزی همچنان گفته است که چند بزرگ قومی را توصیف کرده که روی این موضوع با جنرال دوستم صحبت کنند تا احمد اشجی رها شود. در ویدیویی که به روز جمعه نشر شد، جنرال عبدالرشید دوستم دیده می شود که در کاروان وسایط زرهی به رنگ سیاه به میدان بزکشی می آید و از وی به گرمی استقبال می شود. بشیر احمد تیانج یک فرد نزدیک به جنرال دوستم در صحبت با صدای امریکا وقوع این رویداد را رد کرده است. آقای تیانج گفته است او حادثه ای را که در جریان مسابقه بزکشی رخ داده باشد و کسی لتکوب شده باشد تایید نمی کند. در همین حال یک مقام بلندپایه افغان به شرط فاش نشدن نامش به نیویورک تایمز گفته است که دوستم و این بزرگ قومی از مدت طولانی با هم اختلافات دارند. به گفته وی زمانی که دوستم در موقف ضعیف قرار داشت، اشجی در برابر وی به احترامی کرده بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
11 و 19 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتواره ورزش و مربای مرچ از رادیو آزادی پخش می شود. در این قسمت برنامه بیایید بشنویم که کدام مطالب و موضوعات در روزنامه های چاپ امروز کابل بازتاب یافتند. برخی از این روزنامه ها را همکارم ایمل سنجیده ورق زده است.
روزنامه های چاپ امروزی کابل در شماره های امروزیشان روی کمیسیون های انتخاباتی و اعضای این کمیسیون ها تمرکز نموده اند. روزنامه سرنوشت در شماره امروزیش نوشته است که رؤسای کمیسیون های انتخاباتی از قبل تعیین شده بودند. در سرمقاله همچنان آمده است که تا حال هر تغییری که در کمیسیون ها آمده به خواست رئیس جمهور و رئیس اجرایی بوده است. به باور نویسنده اعضای این کمیسیون ها در ابتدا با هم توافق دارند، ولی زمانی که وقت کار عملی آغاز شود به گونه سران حکومت وحدت ملی در بینشان اختلافات وجود خواهد آمد. و سرمقاله نویس اضافه می نماید که بعداً کمیسیون های انتخاباتی به محل اختلافات و مشکلات تبدیل خواهد شد. روزنامه دولتی هیواد در رابطه با کمیسیون های انتخاباتی نوشته است و گفته که اگر حکومت می خواهد که جلوی مشکلات در انتخابات پیشرو را بگیرد، باید در قدم اول تذکیره های برقی را توزیع نماید و در قسمت تأمین امنیت مطمئن هم تلاش نماید و اعضای کمیسیون های انتخاباتی باید صادقانه کارشان را انجام بدهند. در ادامه مطلب آمده است که اعضای کمیسیون های انتخاباتی باید به گونه مستقلانه کارهایشان را به پیش ببرند و به مقامات حکومتی اجازه مداخله در امور انتخاباتی را ندهند. روزنامه ویسا در مورد اعضای قبلی کمیسیون های انتخاباتی نوشته است و گفته شده که به اساس فرمان رئیس جمهوری تمام اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی به صفت مشاورین رئیس جمهور تعیین گردیدند. به باور نویسنده این اقدام رئیس جمهور برای اعضای قبلی کمیسیون ها نه احسان است و نه هم امتیاز، بلکه برای حکومت چاره دیگری جز همین اقدام وجود نداشت تا از این طریق قسمت کمیشنران پیشین را در حکومت اعلان و برای خودشان اعاده حیثیت نماید. همچنان در سرمقاله تاکید شده که حکومت نمیتواند با اعلان وظایف کمیشنران پیشین جفایی که در قسمت اصلاحات انتخاباتی صورت گرفته است جبران نماید.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکمتداری خوب از نفوذ طالبان مسلح و استخبارات کشورهای منطقه در دولت افغانستان سخن میگوید. احمد ضیا مسعود گفت که نفوذ استخبارات منطقه در نظام افغانستان مانع اصلی در برابر رواندازی عملیات گسترده علیه مخالفان مسلح دولت در این کشور به حساب می آید. آقای مسعود این سخنان را دیروز در یک گردهمایی در ولایت هرات گفت. شاپور صابر گزارش می دهد.
نبود امنیت در بعضی از مناطق افغانستان از نگرانی‌های مهم دولت و مردم این کشور است. اما احمد ضیا مسعود نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب بهبود وضعیت امنیتی افغانستان را وابسته به پاکسازی ولایات هلمند و قندوز از وجود طالبان می‌داند. آقای مسعود در یک گردهمایی در ولایت هرات می‌پذیرد که شبکه‌های مافیایی، طالبان و استخبارات کشورهای منطقه در درون حکومت افغانستان نفوذ کردند و این روند نمی‌گذارد تا حکومت افغانستان بتواند عملیات‌های گسترده را به خاطر پاکسازی این مناطق از وجود طالبان انجام دهد.
همین دو منطقه را اگر ما در همین زمستان بتانیم بگیریم و یک عملیات منظم بالای همین دو ولایت شروع بکنیم، شما باور کنید که پس سال آینده 50% سطح جنگ در تمام ولایت افغانستان فروکش می کنید. اما عوامل در داخل نهادهای ما، عوامل نفوذی طالبان، استخبارات کشورهای منطقه، اینمی اجازه نمیتن که اینمی که عملیات بسیار درست در ولایتهایی که برای ما شما بسیار اهمیت داره صورت بگیره.
نماینده ویژه رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومتداری خوب تاکید دارد که باید نادای امنیتی در ولایات مختلف افغانستان به گونه غیر متمرکز فعالیت کنند. او همچنان گفت که این موضوع میتواند وضعیت امنیتی در نقاط مختلف این کشور را بهتر سازد.
اداره را غیر متمرکز میسازیم به خاطر که یک تحرک اقتصادی و یک تحرک اداری در سطح حکومت‌های محلی به وجود بیاید. به همین شکل غیر متمرکز سازی مسائل امنیتی هم بزرگترین تأثیر بالای تأمین امنیت در سر تا سر کشور میتونه که داشته باشه.
بحث دادن صلاحیت‌های بیشتر به والیان و قماندانان پلیس از موضوعات دیگری بود که نماینده رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومتداری خوب با آن تاکید ورزید. او گفت این امر میتواند در بخش‌های مختلف امنیتی، اداری و اقتصادی در ولایات مختلف افغانستان مؤثر واقع شود. در کنار این موضوعات، احمد ضیا مسعود در لابلای حرفای خود به موضوع گزینش اعضای نو کمیسیون مستقل انتخابات پرداخت و گفت که نبود شفافیت در انتخاب افراد قابل تأمل نیست. نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب در حال سخن از شبکه‌های مافیایی، طالبان و استخبارات کشورهای همسایه در حکومت افغانستان میزند که قبل از این مقامات امنیتی در غرب افغانستان از دخالت‌های کشورهای ایران و پاکستان در ولایت فرا سخن زده بودند. تقریبا دو ماه قبل جنگ شدیدی میان مخالفان مسلح دولت و طالبان مسلح در ولایت فرا رخ داده بود. جنرال حسن شاه فروغ قمندان زون 606 انصار در غرب افغانستان از حضور پررنگ جنرالان پاکستانی و اتباع ایرانی در آن نبرد یاد کرده بود. با این هم معلوم نیست که حکومت افغانستان در برابر این همه حرفا چی اقدامی را به خاطر جلوگیری از نفوذ کشورهای همسایه در امور امنیتی افغانستان روی دست می‌گیرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید، از همراهیتان سپاسگزاریم. شماری از اعضای مشران و جرگه افغانستان میگوید تعداد مخالفان مسلح دولت در حال حاضر زیر نام مهاجر در ولایت‌های مختلف کشور در حال جابجا شدن هستند. این سناتوران در نشست عمومی دیروز مشران و جرگه هشدار دادند که اگر جلو اسکان این افراد گرفتن نشود، مشکلاتی که سپس ایجاد خواهد شد حل آن دشوار خواهد بود. آرزو قیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
پس از عکس‌العمل ولیس جرگه در رابطه به جابجا شدن مخالفین مسلح خارجی، اکنون مشران جرگه نیز می‌گوید که مخالفین مسلح در برخی ولایات تحت نام مهاجر جابجا می‌شوند. برخی از سناتوران در نشست عمومی روز یکشنبه مشران جرگه هشدار دادند در صورتی که جلوی جابجا شدن افراد مسلح گرفته نشود، دامنه ناامنی‌ها گسترش خواهد یافت. باز محمد زرمتی می‌گوید اگر حکومت این موضوع را جدی نگیرد، روند جابجایی مخالفین مسلح در اکثر ولایات کشور اجرا خواهد شد.
مخالفینی که میآیند در لباس مهاجر در کمپ ها جابجا می شوند و این همه به هدف این است که مانند ولایت های شمال شود و کسی آنها را بیرون کرده نتواند. حکومت افغانستان اینقدر هم نمی تواند تا بروند و هویت این مهاجرین را مشخص نماید که بالاخره اینها کی هستند. این روند در ننگرهار، پکتیکا و برخ ولایات دیگر گسترش می یابد و حکومت باید توجه جدی نماید.
در همین حال جمعالدین گیانوال میگوید که همکنون در دو ولسوالی پکتیکا برخی افراد زیر نام مهاجر جابجا میشوند که به زبانهای خارجی صحبت نموده و اسلحه نیز دارند.
در دو ولسوالی پکتیکا از یک ماه گذشته که اکنون نیز این روند جریان دارد، مهاجرین روی پوشیده با اسلحه آمده و در آنجا خیمه برپا کردند. شمارشان در قریه ها جاگزین شدند و برخشان یک کم جور کردند. کسانی هستند که نه زبانشان فهمیده می شود و نه کسی را نزدیکشان اجازه می دهند. مهاجر به این معنا است که برای خود سرپناه پیدا کند، نه اینکه اسلحه هم داشته باشد.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که روز شنبه معاون اول پلیس جرگه افغانستان گفت که داعش پلان دارد تا در هر ولسوالی افغانستان 200 فامیل را به حیث مهاجر جابجا کند. اما حسیب الله کلیمزی معاون دوم مشران جرگه که رهبری نشست روز یک شنبه این جرگه را نیز به عهده داشت، جابجا شدن گروهی خانواده های نامعلوم تحت نام مهاجر در برخی ولایات را قابل نگرانی دانسته گفت که این موضوع باید با جدیت پیگیری شود.
حضور تروریستان جهانی اگر در فاریاب است یا پکتیا موضوع قابل نگرانی است. با تغییر لباس آمدن افراد نامعلوم به شکل گروهی در ولایت مستقر شدن و برای پلانهای جنگیشان آمادگی گرفتن قابل نگرانی است و باید در زمینه جلوگیری آن توجه جدی شود.
اما محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز شنبه به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغان تمامی پلانهای مخالفین مسلح را ناکام کرده و با آنان اجازه نخواهند داد تا به اهدافشان دست یابند.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
سنا ساداد از میدان شهر نوشته است که حکومت چرا در رهبری ریاست ها در ولایات تغییرات نمی آورد. بصیر از زابل نوشته است که از دولت می خواهد تا بر ضد افراد وابسته به داعش در ولسوالی ارغنداب عملیات کند، زیرا در این ولسوالی مرکز و خانه های افراد این گروه موجودند. و سید جواد علی از ولایت میدان وردک در پیامش نوشته است که دولت به هدف تامین امنیت در سرتاسر کشور باید در فصل زمستان تدابیر جدی را روی دست بگیرد. یازدونیم پیش از ظهر به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت از رادیو آزادی. حالا هم همکارم سحر لیوال فشرده خبرهای مهم را پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان و رئیس جمهور ترکمنستان ساعت پیش در مراسم بخش اول افتتاحیه خط آهن آقینه که در ترکمنستان برگزار شده بود اشتراک کردند. ارگ رئیس جمهوری با نشر خبرنامه گفته قرار است رؤسای جمهور دو کشور چاشت امروز توسط قطار آهن وارد بندر آقینه شده بخش دوم مراسم افتتاحیه را در خاک افغانستان انجام دهند. قرار است وزیر خارجه افغانستان هفته آینده در نشست وزرای خارجه ناتو در بروکسل شرکت کند. این وزارت با نشر خبرنامه گفته است که صلاح الدین ربانی در دیدار شام دیروزش با اسماعیل ارماز نماینده غیر نظامی ناتو برای افغانستان برگزاری نشست را برای این کشور مهم خوانده است. وزیر دفاع پاکستان میگوید با تعیین لوید ریستیز جدید این کشور کدام تغییر آنی در پالیسی نظامی پاکستان به میان نخواهد آمد. صدر اعظم نواز شریف روز شنبه گذشته دگر جنرال قمر جاوید بجوا را به جای جنرال راحیل شریف تعیین کرد. گزارش ها سوریه می رسانند که قوای حکومتی به پیشرفت های سری به سوی مناطق تحت تصرف شورشیان در شرق شهر حلب دست یافتند. هزاران نفر مجبور به ترک این مناطق شدند. و گزارش شده است که مقام های ترکی در تازه ترین مورد توقیف خبرنگاران دو خبرنگار را که بر رسانه های خارجی کار می کردند در جنوب شرق این کشور بازداشت کردند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی موجودند، azadiradio.com یا azadiradio.org آدرس ماست. تا دقایق دیگر دو برنامه هفتوار داریم، ورزش و مربای مرچ. اما پیش از آن دو گزارش خبری نشر می شود. یک مرکز آموزشی موسوم به احیای سنت توسط ریاست حج و اوقاف و شورای علمای ولایت جوزجان به اتهام ترویج وهابیت در شهر شبرغان مسدود شد. اما مسئولان این مرکز این اتهام را رد کرده و خواهان بررسی این موضوع شدند. بیشتر در این گزارش بشنوید که عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان تهیه کرده است.
دفتر مرکز آموزشی احیای سنت در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان مسدود گردید. مولوی یار محمد رئیس شورای علمای ولایت جوزجان میگوید در مرکز آموزشی احیای سنت مسائل مربوط به وهابیت تدریس میشد که از سوی ریاست شورای علمای این ولایت جلوه آن گرفته شده است. مولوی یار محمد که در حین مسدود ساختن این مرکز آموزشی در بین ده‌ها تن از طرفدارانش صحبت میکرد گفت
مردم افغانستان 99% مذهب حنفی است. کلتان مذهب حنفی هستید یا نیستید؟ کاندار باشه، کسبکار باشه، جوان باشه، از بابا و اجداد ما و شما حنفی تیر شدگی هستید. مردم افغانستان هم حنفی است. یک چند پیدا شده به نام وهابی جوانا را بیرا میکنه، سلفیت دعوت میکنه یا وهابیت دعوت میکنه.
مولوی یار محمد گفت اگر جلوی این کار گرفته نمیشد مسئولین مرکز مذکور از آن عامه را مخشوش می ساختند و این امر تأثیرات منفی بالای ذهنیت عامه در اجتماع می گذاشت. اما مولوی اسدالله حنیف مسئول مرکز آموزشی احیای سنت می گوید این دعوا نادرست است. آنها قبل از همه ارگان های امنیتی را باید در جریان می گذاشتند.
شخص به نام مولوی یار محمد و آقای محمد سرما حمله را شروع کرد. کسای دولت تحریک و انگیزه داده بودند اونا را داخل باکیتا و جا جا بجا کردن کلنگی از بار سرما حمله را چی کردن وقت مانده شدن را کمتن و لغت کردن و سودکاری کردن خیلی ها زدن و زدوشت چی کردن تاوین کردن یک پس ما خصوصا کردن که اینجا تو چی دست میدید؟
مسئولان این مرکز میگویند در حالی که آنها میخواستند چهره واقعی اسلام ناب محمدی را برای مردم بشناسانند، ولی این افراد وقتی مشاهده کردند که با شناخت مردم از اسلام واقعی و تجارت آن آسیب میرسد، برای دیگران مشکل ایجاد کرده و مرکز آموزشی را ویران کرده اند. مسئولان مرکز آموزشی احیای سنت میگویند این ملاها کتابها و قرآن کریم مرکز آموزشی را به کوچه ریختند و درب مرکز آموزشی را بستند. آنها تاکید دارند آیا برای کنترل و تفتیش این امر مرجعی وجود نداشت؟ مسئولین امنیتی نمیدانستند که در این مرکز کدام مسائل تدریس میشود. مسئولان مرکز آموزشی احیای سنت این اقدام ریاست شورای علما و اداره حج اوقاف جوزجان را جفا به مردم ولایت جوزجان میخوانند و میگویند که این قضیه توسط ارگانهای موظف دقیق بررسی شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
گزارش‌ها از سوریه می‌رسانند که قوای حکومتی به پیشرفت‌های سریع به سوی مناطق تحت تصرف شورشیان در شرق شهر حلب دست یافتند. هزاران نفر مجبور به ترک این مناطق شدند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
سازمان نظارت حقوق بشر در سوریه که مقر آن در لندن است گفت که نیروهای وفادار به رئیس جمهور بشار اسد نواحی جبل بدرو و بعدین را روز یکشنبه تصرف کردند. این هر دو ناحیه همجوار منطقه مساکن هنانوست که روز شنبه از تصرف شورشیان خارج ساخته شد. سازمان‌های امدادرسان می‌گویند بعد از اینکه نیروهای رژیم بشار اسد این سه منطقه را تصرف کردند، روز یکشنبه بیش از 4000 غیر نظامی از آن فرار کردند. ولی جنگ در ناحیه های استراتژیک چون ساخور و الهیدریه دیروز هم ادامه یافت. منطقه ساخور به امتداد 1.5 کیلومتر میان بخش های غربی حلب و مساکن هنانو قرار دارد که این هر دو منطقه اکنون در دست نیروهای رژیم بشار اسد است. یک سخنگوی اردوی روسیه در سوریه که از نیروهای دولتی حمایت می کند روز یکشنبه به آژانس خبررسانی انترفاکس گفت که نیروهای دولتی در دو روز گذشته پیشرفت قابل ملاحظه در عمق نواحی شرقی شهر حلب داشتند و مخالفان خود را از بیش از 2000 ساختمان دور ساختند. یاسر الیوسف، یک عضو گروه شورشیان به نام نورالدین از زنکی، گفت که آنها برای دفاع از هنانو بیش از 48 ساعت سخت جنگیدند. او هشدار داد که اگر نیروهای رژیم در قسمت ساخور پیشروی کنند، شرق حلب به دو بخش از هم جدا خواهد شد. شهر حلب در 4 سال گذشته میان نیروهای دولتی و شورشیان تقسیم شده بود. در حالی که نیروهای دولتی در قسمت غربی شهر مستقر مانده بودند، شورشیان قسمت‌های شرقی را در تصرف خود داشتند. تصرف کامل شهر حلب یک پیروزی عمده برای نیروهای رژیم بشار اسد در جنگ داخلی 5.5 ساله در این کشور خواهد بود.
رسیدیم به پایان مطالب و موضوعات خبری در برنامه حاضر از رادیو آزادی. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم تشکر. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کنید. حالا هم دو برنامه هفتهوار از رادیو آزادی پخش می شود. نخست ورزش و دنبال آن مربای مرچ.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
شنونده های محترم رادیو آزادی، خسته نباشین. من خلیل سلطانی در این برنامه ورزشی میزبان شما هستم. در این برنامه در کنار مهمترین خبرهای ورزشی، مصاحبه با منور شهزاد، رئیس فدراسیون کرلینگ افغانستان، در مورد پیشرفت های این ورزش در افغانستان را میشنوید.
بزرگترین فرصت دیگر همین میدانهای تمرینی ابتدایی ازیره افتتاح با فعالیتش آغاز میکنه
و با امین‌الله دانش، بازیکن تیم فوتبال جوانان ولسوالی پغمان، آشنا شوید.
ورزش تقریبا از طول 3 سال میشه که من فوتبال بازی میکنم و علاقه زیاد به ورزش دارم.
در آغاز برنامه مهمترین خبرهای ورزشی این هفته را از لیزا حیدری بشنوید.
تیم کرکت المسافی افغانستان به مسابقات نیمه نهایی تورنمنت آزاد کرکت امریکا راه یافت. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که به ادامه این تورنمنت تیم کرکت المسافی افغانستان در سومین مسابقه خود تیم کرکت اس ال استار را شکست داد. به اساس معلومات آقای فضلی، تورنمنت آزاد کرکت امریکا با اشتراک 16 تیم از 8 کشور جهان به تاریخ 24 نوامبر آغاز و مدت 4 روز ادامه می‌یابد. ورزشکاران افغانستان 3 مدال برنز از مسابقات جهانی مویتای به دست آوردند. علی ظفر عاطفی مسئول مطبوعات فدراسیون مویتای افغانستان از روسیه به رادیو آزادی گفت که 7 ورزشکار، 2 هیئت و 1 مربی در این مسابقات اشتراک داشتند. او افزود که سهراب در وزن 85 کیلوگرم، سید روح‌الله موسوی در وزن 51 و شجاع در وزن 54 کیلوگرم مدال برنز را به دست آوردند. یاتفی افزود که مسابقات جهانی مویتای با اشتراک 80 کشور جهان در شهر کازان روسیه برگزار شده بود. به اساس معلومات آقای عاطفی قرار است ورزشکاران افغان روز سه‌شنبه به کشور برگردند. و مسابقات فوتسال میان 8 تیم ولسوالی های کابل به هدف تشویق جوانان به ورزش و دوری آنها از مواد مخدر در شهر کابل آغاز شد. ایوب نبوی عضو مجتمع جامعه مدنی افغانستان و یکی از برگزار کنندگان این مسابقات به رادیو آزادی گفت که این مسابقات یک هفته دوام دارد. در این مسابقات 2 تیم از ولسوالی های قره‌باغ، پغمان، بگرامی و دیسبز شرکت کردند. این مسابقات در 2 گروپ A و B به تاریخ 27 نوامبر آغاز شد و روزانه 3 مسابقه انجام می شود.
و مسئولین فدراسیون کرلینگ افغانستان میگویند که آنان وسایل ورزشی کرلینگ را برای اولین بار از دانمارک خواستند که عنقریب خواهد رسید. منور شهزاد رئیس فدراسیون کرلینگ افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت آنان در مورد زمین مخصوص این بازی با فدراسیون کرلینگ چین صحبت میکنند و تا 2 ماه دیگر بازیکنان این بازی رسما تمریناتشان را در کابل آغاز خواهند کرد.
من احمد علی اوتک هستم. تازه ترین خبرهای ورزشی را روزهای دوشنبه و پنجشنبه از رادیو آزادی بشنوید.
شهزاد صاحب، به برنامه ورزشی رادیو آزادی خوش آمدین. میشه در نخست بر ما در مورد پیشرفت‌های فدراسیون کرلینگ بگین؟
با عرض سلام خدمت همه شنوندگان رادیوی پر کار پر تلاش و واقعا رادیویی که زندگی جوانان را به سوی مثبت تشویق میکنه همیشه. ورزش کرلینگ یکی از رشته‌هایی هستند که زمستانی هست که خوشبختانه در این اواخر کارهای ما بسیار به سرعت پیش میره که ما توانستیم برای بار اول وسایل تازه دو بخشش فعلا برسایش برای بوتای مخصوصی که داره اینها از کشور دنمارک و حمایت مالی یکی از دوستای ما برای ما روان کنه که روان کردن، اما تا فعلا و دسترس ما قرار نگرفته. انشالله رحمان به زودترین فرصت در دسترس ما قرار میگیره. بالای میدان است ما کار کردیم تا اندازه ای را که می میدان های تمرینی هش که میدان های مسابقات استاندارد از اینها در جمنیزم سرپوشیده و در روی یخ صورت میگیره مسابقات ازی، لیکن میدان های تمرینی اینها در جای خورده هم میشه که در مساحت 2x10 متر باشه یا 2x8 متر باشه، در فضای آزاد، در بالای تخت های مخصوصی که داره بالای این صورت میگیره که ما انشالله به زودترین فرصت دیگر همین میدانای تمرینی ابتدایی از ایره افتتاح و فعالیتش آغاز میکنیم.
جناب شهزاد، میشه بر ما در مورد علاقمندی جوانان به این ورزش بگین؟
جوانان به اندازه علاقمندی از خود نشان داده و بسیاری از جوانان ما همانده ثبت راجستر شدن و ما کارت فدراسیون عقص کردن که ما کارتا و یای خدا و مشخصی که داریم اونها را آماده ساختیم و ورزشکارای ما سخت دیگه منتظر هستن تا که بخیر ما را فعال بسازیم و با تمرینات خود آغاز بکنن.
چه وقتی این میگیره به نظر شما که به فعالیت آغاز بکنه این فدراسیون و مسابقات خود شما رسما دایر بکنه؟
مسابقات رسمی ما خود وقت زیاد خود گرفته تا زمانی که انشالله در حدود 2 ماه یا 2.5 ماه در بر بگیره، لیکن تمرینات ما انشالله و رحمان که در مدت 1 ماه آغاز میشه.
و اکنون از زندگی ورزشی ورزشکار با خبر شوید که در تیم جوانان ولسوالی پغمان بازی می کند.
هر سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی، امین لو دانش هستم، عضو تیم ورزشی پهن. ورزش تقریبا از طول 3 سال میشه که من فوتبال بازی میکنم و علاقه زیاد به ورزش دارم. خاطر جالب ما از دوران ورزشی است که یکی از اندیبالای ما گلکیپر بود، از تیمیای ما سنفی ما بود، همیشه گلکیپر می بود، ولی اون در میدان تصادف یک چانس دادیم در فوروردی، یک توپ تصادف آمد به سوی امرا، یک تیم قوی بودیم اما توپ در پای خود گل شد. کلگی فکر کردن که بسیار فوروارد قوی است، در حالی که در فوروردی تجربه نداشت. بسیار برای ما خاطره جالب بود. پیام ما به جوانانی که مواد مخدر تازه سن اکثرا بیکاری و فقر میفهمند ملتش هست، اما ورزش میتونه که یک مصروفیت سالم در پالوی درس و تعلیم بر جوانان باشه و خود به خود جوانان را از احتیاط نجات میده. فراز موفقیت ما تشویق دوستا و فامیل ما است. آرزوی بزرگ ما می است که بتونیم یک روز چی در عرصه ورزش، چی در عرصه درس و تعلیم محضر خدمت به وطنهای ما قرار بگیریم.
قرار است انتخابات فدراسیون فوتبال افغانستان در آینده نزدیک آغاز شود. دو تن از باشندگان شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
نام ملحه افشار. به نظر من کسی بشینه که خودش یک ورزشکار باشه، در باره ورزش معلومات داشته باشه، همچنان بتونه ورزشکارا را حمایت کنه. و هیچ وقتی درست نیست که وکیل باشه بیاید، هیچ رئیس باشه، هیچ امکان نداره کسی باشه که از بین خودم یه انتخاب شوند.
بسم الله الرحمن الرحیم، اسم من اسماعیل است، باشنده کابل هستم. خواهش ما همیست اگر به اساس شایسته سالاریش خوبتر است، چرا که شخص باشه که مسلکی باشه، کار به اهل کار باید سپرده شه، نه که کسی باشه که او به حساب از یک جای آمده باشه، او یک کسب کار دیگه در پیشه دیگه داشته باشه، او را بیاری در فدراسیون فوتبال.
برنامه ورزشی این هفته ما در همین جا به پایان رسید. تا برنامه بعد، الله یارو مددگارتان.
تهیه کننده جاوید فیضی.
کابینه جمله زرد و زار گشته،
ز دست وکیلان او گار گشته.
خدا جان ما را وزیر نسازی،
که وزیر از خودش بیزار گشته.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرد، امیدوار هستیم که مثل وکیلا قار نباشین و برنامه ای هفته را با پیشانی باز بشنوین.
برنامه ای هفته را با چند خبر آغاز میکنیم.
سلام، توجه کنین به اخباری هفته مربای مرچ. قرار خبرهایی که به پای آژانس خبررسانی به خبر رسیده است، یک مامور هفته گذشته زنش را خوب لت و کوب کرد. با گزارش آژانس خبررسانی به خبر، این مامور که هیچ وقت دست به خشونت بالای خانمش نزده بود، به گونه غیر مترقبه خانمش را مورد لت و کوب قرار داد و یک پایش را شکستاند. تا هنوز کسی یا شخص دلیل خشونت این مامور بالای زنش را ندانستند، اما این مامور که بسیار قار و عصبانی بود به مربای مرج گفت:
خبرنگار جان، یک سو خود ما مامور از 100 نفر قزار اوگور، از طرف دیگه زنم هر روز گفته میره که الک پای راسم میخوره و باز به خشویم زنگ میزنه که بیاین و شور خوردنی خیلی خطا که خوشوی میرسه. اونمو بود که ما هم کارش کدم جور کش کدم و پایش شکستاندم که دیگه از خاریدن بانه.
و یک مامور دیگه که هر صبح ساعت 8 بجه به دفتر می رسید، دیروز از خانه به قصد رفتن به دفتر برآمد، ولی انگام رخصتی به دفتر رسید و ای دلیلش را این گونه بیان کرد:
والا صبح از خانه برآمدیم که دفتر بریم، امی که موتر ما در سرک روان شد، سرک ها بند شدن که یک مسئول تیر می شه. او نمو بود که کل روز در بین سرک در آبندان بند ماندیم. دل ما بود که پس خانه بریم، اما نمیتونستیم. آزیری ما امضا نکده بودیم. منی اون بود که وقت رخصتی به دفتر رسیدیم و خانه آزیری خود یک جا امضا کردیم که ماش ما نگردنی. قابل یادآوری است که امشب دفتر میمونیم که صبح 8 صبح حاضر باشیم.
اخبارم پایان شد.
شنوندای عزیز، یکی از مسئولین بلندچوکی که گفتن نامش خوب نیست، هفته گذشته ترس شورا و وکیلا پیش فالبین رفته تا فالش ببینه که در چوکی میمونه یا نه.
ای که فالش چی بوده و فالبین برش چی گفته، این قسمت برنامه رو بشنوین.
جناب مسئول صاحب، به غرفه بنده خوش آمدین، صفا آوردین.
زنده باشی فالبین جان. امی فال مسئله که در چوکی میمانم یا نه؟ چی میشه و چی میبرایه و چی خواهد شد؟ حالا تیزه گذره که وقت کم دارم.
هزار دفعه چرا نه؟ شما پیش روی ما بشینین که من فال تانه ببینم. خو اینه باش که کتاب واس کنم. کتاب واس کنم. شو اینه هرچی که در فالت بود برات میخونم. در کتاب نوشته شده که تو مسئول مسئولیت خانه زمین به هوا، فال تو فال است، اما بخت و طالت به مسقال است.
ای تو چی میگی و فالوید؟
چیزی که در فالت آمده، ما چیزی نمیگم، فالت میگه که زمینایی را که کوکنار کشت کردی امسال یک ذره هم حاصل نمیگیری و گذشته از او کلش دولت زفت میکنه. و دیگه ای که چون ستارت روز بروز ضعیف و تاریک شده میره، چوکیت هم در خطر است. و وقتی که به شورا خواسته میشی، برت رای اعتماد نمیتن و سلب صلاحیت میشی. اسناد رشوه خوری و قمپرستیت هم افشا میشه و تو را بالاخره به میز محکمه میکشانن و به جزای اعمالت میرسی. اینه اینی هم فالت.
فالم خلاص شده؟
اینال دیگه امو شکرانی مرا خوبته بخیر.
شکرانه بادیگار را
بله سای
ایره قبضنین که فال گرفتن و شکرانه گرفتن یادش بره. ما آمدیم که فال مرا بیبی. اینه خوب فال ما دیدی ها؟ شروع که ما وقت ندارم.
خو اینه شوف اینه حال اینی فال خودت است. در فالت آمده که زمینای را که کوکنار کشت کدی امسال خوب حاصل میگیری و پدر دولت هم از پیشت زفت کده نمیتانه.
آفرین دیگه ای که
چون ستاریت اون روز بروز قوی و روشن شده میره و سر ستاره دیگه مسئولین زور است، چوکی تو هم در خطر نیست. و وقتی که به شورا خواسته شوی، برت رای اعتماد میتن و سلب صلاحیت نبیشی.
دیگه ای که
اسناد رشوه خوری و قوم پرستی تو هم اصلا تو هیچ قوم پرست نیستی. کی میگه که در وزارت تو قوم خیشت آوردی؟ بالاخره محکمه را چی میکنی که کسی طرفت سیلان کده نمیتونه؟ دفعالت گفته شده که بخیر در این روزای نزدیک در یک مسئله کلان و معیت میشی که برات میلیون ها دلار میمانه. ایجی غم نخو، سر کسی هم رأی نزن.
شنونده های عزیز، خبرنگار مربای مارچ این هفته با یک چوکی مصاحبه کرده که آماده چالان کردن است.
میشنویم که این چوکی بیچاره چی درد دل داره. چوکی جان سلام، چطور هستی؟ خوب هستی؟
خوب هستم خبرنگار جان، هستم در جای، اما تو جگرخون و تکه تکه و پارچه پارچه.
چرا جگرخون هستی چوکی جان؟ تو باید خوشحال باشی که همیشه در هر جای نامت بلند است.
پرسان نکو، من در جایی که باشم بازم جگرخون هستم از دست سایبایم که سرم میشینن و نام مرا بد میکنن.
چی شده چوکی جان که قدلکت پر است؟
چی شود دیگه؟ از وقتی که پیدا شدیم همیشه جگر خون بودیم. وقتی مرا ساختن گفتن تو را در جاهای مختلف روان میکنیم و سر تو آدمای مختلف میشینه و کار میکنه، اما از وقتی که آمدیم در دفتر مانده شدیم به غیر از دغلی و خیانت و رشوت چیز دیگه ندیدیم.
کی با تو خیانت کرده چوکی جان؟
به ما کسی خیانت نکده، از نام مسوع استفاده کرده. اگر رئیس است یا معین است یا مشاور است یا کدام مسئول است، همیشه از نام ما استفاده کرده و کار نکرده. و هر کس میگه که ده چوکی فلان جای است.
چی خاطره داری از زندگیت؟
اینقدر گله و گذاری که کدام خودش خاطره نبود، کلش خاطرات بود دیگه. چی بود؟
فهمیدم چوکی جان، خاطرات شیرینی تا بگو اگه داشته باشی.
یگانه دلخوشی که داشتم از مامورین بود، اما وام دمی 15 سال گذشته از ما گرفته شده. آل مامورام از ما سوء استفاده میکنه و رشوت میگیرن و در هر جای از ما سوء استفاده های زیاد میشه، از چرواله گرفته تا دیگه جایا. گمش که پرسان نکو، یکی از خاطرات بسیار تلخی میست که یک روز یک مامور سرم شیشته بود و در یک شعبه کار میکرد. یک نفر کارش بشی مامور بند بود تا که ازش رشوت نگرفت کارش خلاص نکرد. بسه عدیله و نیرنگ، خاطره شیرین ندارم بدبختانه. چی بگویم برات خبرنگار جان؟
خوب چوکی جان، زیاد جگرخونی نکو، داخل چی گفتنی داری؟
چی گفتنی داشته باشم؟ همه قمیگم که او به انصافا، اگه آبروی خودتان براتان مهم نیست آبروی مرا خمد نظر بگیرین. بس از دیگه قدر سو استفاده از ما، نه آبرو به خود ماندین و نه به من نام و نشان.
مرتبان ما خلاص شده و ما دیگه سرش بسته میکنیم و از پیشتان میرخصتیم. آدرس مرتبان ما:
رادیو آزادی،
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان.
ما رفتیم که غم افتی آینده را بخوریم دوستا.
بله،
میگویم حرف دلم را عاشقت هستم.